وقتی گیر ظالمی میفته وحیادی میفته که خدایی هست که او را یاری میکنه در مقابل ظالم، یا انتقامش را از ظالمی میمیره. در حال این نیازهایی که برای ما پیدا میشه باعثی میشه که توجه کنیم به اون جهتی که به اون کمالی که در خدا هست و رفع نیاز ما را میکنه. اون وقتی که دعا میکنیم در واقع ما خدا را به عنوان مجیب، به عنوان قاضی الحاجات میشناسیم. اسماء دیگر را اگر به کار ببریم در واقع دل ما متوجه همون جهته، یعنی کسی که جواب من را میدی، کسی که دعای من را مستجاب میکنه، چون احتیاج داره به این که دعاش مستجاب میشه. وقتی روزی میخواد توجه داره به اسم رازق. این توجهات مختلف که به اسماء و صفات الهی پیدا میشه تعین اینها از ناحیه ما به خاطر نیازهایی که پیدا میکنیم، نیازهای مختلف ما، استعداد توجه به یکی از یا چند تا از اسماء و صفات الهی در ما پدید میاد. وقتی استعدادش پیدا کردیم خدا هم حفاظه میکنه. در واقع باز این زمینه، این توجهات رو خدا فراهم میکنه در ما، یعنی خدا ما را طوری آفریده که وقتی باید گرسنه بشیم اون وقت یاد یک کسی بیفتیم که روزی مونده، مریض بشیم تا فکر یک کسی بیفتیم که بگیم یا شافی و ایضا مرض تو فهوه یشفیم و هو الذی یطعمنی و یسقیم. وقتی تشنمون میشه فکر میفتیم یک کسی هست که باید آب برسونه به ما، و هو الذی یطعمنی و یسقیم و ایضا مرض تو فهوه یشفیم. در واقع زمینه این که ما توجه به خدا پیدا کنیم باز خود خدا از کرمش فراهم کرد. اگر اون نیازها رو در ما قرار نمیداد، دری که نیاز نمی کردیم توجه به خدا هم دیده. بعضی از اساتید از استاد اخلاقشون نقل کردن که فرموده بود که گاهی خدای کسی را مدتها مبتلا می کنه به یک مرضی یا فقری یا بلایی برای اینکه یکی یا الله بگه. اونقدر دوره این یا الله خیلی برای او اثر داره، این از ظلمت نجاتش میده ولی او قبلش هم نمیده. اوقات راحتی و خوشی هم یاد خدا نیست. خدا باز از فرط کرمش اونقدر تو سرش میزنه، گرفتارش میکنه که چاره پیدا نکنه، آخرش بگه یا الله حالا دیگه به فریادم خلق را با تو بد و بد خو کند تا تو را ناچار رو انسو کند. تا آدم میبینه دیگران رفع حاجتش میکنن سراغ خدا نمیده، توجه پیدا میکنه خدایی هم هست. پول دارم، خب پول دارم که هیچی رفع نیاز میکنم ندارم، از رفیقم قرض میکنم، از بابام میگیرم، احتیاجی به خدا نداره. باید کار آدم گیر بکنه دیگران نتونن رفع حاجتش بکنن، ناچار بشه بگه یا الله. همون یا الله باعث نجاتش میشه، باعث رشد و کمالش میشه. پس این که ما توجه به خدا پیدا میکنیم غالبا در اثر نیازهایی است که در ما پدید میاد. برای رفع این نیاز توجه میکنیم به اون کمالی که خدا دارد و این نیاز رو رفع میکنیم. اما بعضی از بندگان خدا هستند که یک قدم بالاتر میرن، یه خود کلاسشون بالاتره. تنها این نیست که وعدا رکبو فی الفلک دعو الله مخلصین له الدین، وقتی گرفتار بشن فقط یاد خدا بکنن. اینا سعی میکنن همیشه یاد خدا بشن، سعی میکنن همه صفات خدا را بشناسن، سعی میکنن حتی گرفتاری های دنیا در شدیدترین حالاتش اونا را از یاد خدا غافل نکنند. رجالون لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله. هیچ کاری از کارهای دنیا تا معاملات و فعالیت‌های زندگی و اقتصادی و اینها اونا را از یاد خدا باز نمیده. این کلاس را باید اختیاری کسب کرد. اون کلاس را خدا کنهو زور زورکی بر آدم تحمیل میکنه. وقتی گرفتار شد، البته اگر باز خدا لطف کرده باشه و همین اندازه معرفت رو بهش داده باشه، اون معرفت فطری که هر کس در حال گرفتاری توجه به خدای خودش پیدا میکنه، بعضی ها این فطرت خودش رو هم به کور میکنه. بعد از این که لااقل در اصل نیاز توجه پیدا کردن به خدا و اون کمالاتی که در خدا هست و رفع این نیاز را میکنه، ما سعی میکنن همه کمالات خدا را بشناسن و همیشه به یاد او باشن. اینجاست که مراتب کمال بندگان خدا، بندگان شایسته خدا، عباد الله الصالحین، الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، اینها مراتبش اینجا شناخته میشه که چه کسانی در چه حدی در چه حالی توجه به خدا بیشتر دارن و خدا را بیشتر کاره میدونن. میرسن به جایی که برای هیچ کس تأثیر استقلالی قائل. آبی را هم که از یه چشمه می نوشند یا از دست سقایی می نوشند، میگن و هو الذی یطعمنی و یسقی. این دست خداست که آب را به من می نوشند. مریض میشن، دکتر میرن، دوا هم میگیرن، میخرن، میخورن، دستور عمل میکنن، اما اعتقادش این است که ادامه رضا تو فهوه یشکی. همه اینها اسباب است، ابزار است، اصل کار از اوست، روح کار از اوست. به تعبیر ساده خودمانی مثل سلسله حلقات یه زنجیری که تا سر رشته را صاحب زنجیر نجنباند اینا به حرکت در نمیان. سررشته کار دست اون، ولی مطلب از این بالاتر است. این به اندازه فهم گوینده اینجور عرض میکنه. همه جا حضور خدا کار اوست و من نصر الا من عند الله. شما میرید جنگ، جهاد میکنید، میکشید، کشته میشید، فرشتگان میان کمک شما، فرشتگان میان کمک شما، اما و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم. پیروزی از خدا. آدمیزاد میره میتونه برسه به اینجا که نه تنها اینها رو بفهمد و بداند، بلکه شهود کنه. خب اینا این کارها شدنیست تا اونجایی که به ما ارتباط پیدا می کنه. بعد از اینجا شروع کنیم. این است که هرچی می تونیم کمالات ذاتی خدا را خوب بشناسیم. اون اندازه‌ای که به حسب مفاهیم، مفاهیم علمی در صفات ذاتی خدا دانشمندان بحث کردند و اینا بین 3-4 تا 7-8 صفت گفتن که چه بسا اون 3-4 تای دیگه شن به همون 3-4 تای اول برگرده، علم و قدرت و حیات و تقریبا یکی هم محبت یا اراده ذاتی. اینا چیزهایی که به عقل بشر میاد، اینا از روز صفات ذات خدا اجرام. بقیه صفات در ارتباط با مخلوقات معنی پیدا میکنه، صفات فعلی، مالکیت، رازقیت، زنده کردن، میراندن، روزی دادن، حالا آخر تا معروف است که خدای متعال 99 اسم اسماء الحسنا داره که در قرآن کریم اومده. بعضی هم اسما را ردیف کردند و در دعاها و اذکار و اینها میخونن. اسماء ترکیبی هم اگر بهش اضافه بشه که سر به هزاران میزنه، تو جای جوشنی کبیر در حدود 1000 اسم ترکیبی برای قرآن ذکر شد، برای خدای متعال ذکر شد. هر قدر ما اینا رو بهتر بشناسیم، بهتر بشناسیم آدمیزاد جوری آفریده شده که ابتداعاً خیال میکنه وقتی یه چیزی یاد گرفت همه چیزا میدونه. 4 تا کلمه که یاد گرفت خیال میکنه دیگه علامه درس. هرچی بیشتر بیاموزد اون وقت میفهمه که کمتر فهمیده. در مقابل دریای معلومات اینا چیزی حساب نیست. به هر حال باید تلاش کرد هرچی میشه صفات ذاتی خدا رو بشناسیم و از اون جهتی که با عقل خودمون میفهمیم که به اصطلاح صفت بی ذات نمیشه، و میفهمیم یه ذاتی هست که این صفات را دارد، یک نوع استدلالی است. وقتی میگیم سیب مثلا رنگ قرمز داره، بوی خوشی داره، مزه شیرینی داره، حجمش چنین و چنان است، بالاخره میگه یه جسمی هست که این اوصاف را بهش نسبت میدیم. چیز شبیه این و سبحان الله عما یصفون و عما نصف، در باره خدا هم وقتی این اوصاف را شناختیم، علم، قدرت، حیات، اراده، پس افعال فعلیه خدا، صفات فعلیه خدا، میگه کسی هست که این صفات مال اوست، مجموع این صفات را او دارد، میشه ذات. یک خصوصیتی ذهن آدمی ذات دارید که اینا باز از الطاف الهی که ما بعد از این که یه سلسله معانی مختلف را شناختیم میتونیم به نحوی اینا رو با هم جمعش کنیم و یک مفهوم جامع تری براش بسازیم که با اون مفهوم اشاره کنیم به همه اونها. فرض کنید وقتی که میگیم خدای متعال روزی ما را میده، وقتی گرسنه میشیم سیرمون میکنه، وقتی تشنه میشیم آب به ما مینوشاند، وقتی مریض میشیم شفا به ما میده، احتیاج به همسر داریم همسر به ما میده، احتیاج به فرزند داریم فرزند به ما میده، همه اینها رو وقتی جمع میکنیم، این همه اینها انواعی از بخشش های الهی است. اون یه نوع بخششه، اون یه نوع بخششه، اون یه نوع بخششه. ابتدا بخشش های خاص را درک میکنیم، بعد یک جامعی برای اونها در نظر میگیریم و اون را یک نمادی از اون زیر مجموعه هاش قرار میدیم. اینا مربوط به اصطلاح روانشناسی ذهن. در مورد صفات الهی هم بعد از اینکه ما صفات را شناختیم، شناختای ذهنی و مفهومی، مجموع اینها رو، خیلی از اینها رو میشه در زیر یک اسم جمع کرد. کما بیش علمای اسماء و صفات این کارا رو کردن، اسماء الهی رو دستبندی کردن، شاخه بندی کردن، هر مجموعه از اسماء رو زیر یکی از این شاخه ها گنجانیدن. ما اگر بخوام یک مفهومی پیدا بکنیم که اون چه از رابطه خدا با همه مخلوقاتش وجود داره زیر اون مفهوم بگنجه. خدا به انسان زنده روح داده، پس او محیی زنده کننده. به انسان گرسنه غذا داده، پس او رازق است. و همینطور که عرض کردم، اگه بخوایم بگیم خدا با همه مخلوقاتش یه رابطه کلی داره، یه مفهومی بگیم که شامل همه روابط خدا با همه مخلوقاتش میشه، شاید هیچ مفهومی بهتر از مفهوم بخشندگی پیدا نکنیم. پس وقتی ذات خدا را اشاره کردیم بهش، اولین مفهوم عامی که میتونیم با اون مفهوم به همه ارتباطات خدا و مخلوقاتش اشاره کنیم میشه رحمان. خب رحمان همه کمالات وجودی موجودات را به اصطلاح اهل معقول کمالات اولیه را، مقدمات نوع را عطا فرموده. این رحمت رحمانیه الهی است. خب بعدش دیگه رهاشون میکنه اون موجوداتی که استعداد تکامل دارن، اون رابطه‌ای که خدا داره با اون مخلوقات تکامل پذیر، این رابطه شو با چی میشه بیان کرد؟ اونم یه جور بخشندگی، اون یه بخشندگی خاص. حالا اذهان شریفتون آماده شد که بفهمیم چرا اعظم آیت فی کتاب الله بسم الله الرحمن الرحیم است. وقتی در مقام ارتباط با خدا، بندگی با خدا برمی‌کنیم، بعد او را بشناسیم، توجه به او پیدا کنیم. توجه به او در چی؟ چگونه او را بشناسیم؟ فعلا در این نشأه و در این مقامی که هستیم سر و کار ما با مفاهیم است. ما از راه الفاظ توجه به معنا پیدا می‌کنیم، از لحاظ معنا توجه به مصادیق پیدا می‌کنیم. سر و کار ما با مفاهیم است. اینجا هنوز مسئله شهودی مطرح نیست. با ذهن چگونه سعی کنیم با خدا ارتباط پیدا کنیم؟ به کدوم مفاهیم از مفاهیمی که بر خدا صدق می کنه اولا در اولین مرحله توجه کنیم؟ اول الله که اسم ذات خدای متعال است. گفتن که الله از الاله گرفته شده و الف چنین و چنان شده و اینا بحث‌های ادبی، خیلی در این مقام چندون ارزشی نداره، چون اله بودن به معنی معبود است. معبود یک صفتی است که ابتدا از فعل انسان اخذ میشه، از عبادت ما. ما عبادت کننده ایم، او میشه معبود. و کلمه‌ای که دلالت بر معبودیت او داره اله است. الله خیلی بالاتر از این. الله یک نمادی است که اشاره میکنه به ذات خدای متعال. با همون عقلی که ما فهمیدیم که صفات و اسما بدون ذات نمیشه، اما ذات رو نمیشناسیم، اشاره میکنیم به اون ذات. بعد رابطه اون ذات را با همه موجودات، یک رابطه عامی است که تمام روابط در زیر اون رابطه گنجانیده میشی. اون رحمانیت الهی است. اسم خاص به صفت عامه، این اسم مخصوص خداست، به هیچ موجود دیگری اطلاق نمیشه. الله و الرحمن فقط مخصوص خداست. حتی به عنوان صفت هم برای کسی دیگری به کار نمیره. اما رحیم اسم عام به صفت خاصه، اسم عامی است برای همه کسی. نسبت به پیغمبرم داریم رحیم ودود و بالمؤمنین رحیم ودود. پیغمبرم رحیم است. انسان ها هم انسان های رحیمی هستند. رحما و بینهم مؤمنین، رحما جمع رحیم است. میشه گفت انسان ها به هم رحیمند، اما رحمان نمیشه، رحمان مخصوص خدا. رحمانیت الهی عبارت از اون رابطه عام می‌دارد که همه موجودات را فرا می‌گیرد و حاصلش این است که هر کس هر چه دارد از او دارد، هستی همه چیز از اوست. اوست که بر اساس رحمانیتش همه چیز را آفریده و بر اساس رحیمیتش موجودات تکامل پذیر را به کمال می‌رساند. پس تا حدی که فهم ما ایجاب میکنه، شروع کردن مهمترین سوره قرآن که خود حمد را در مقابل کل قرآن قرار داده، گفت پیغمبر اکرم فرمود که به من سبع المثانی و قرآن عظیم نداشت. سوره حمد را جدا دیگه فرمود، کل قرآن را اونقدر در فضایل سوره هم روایات سیک شده که قابل احسانی گفتن اگر بر میتی سوره هم خون زنده شد تعجب نکن. و کل سوره هم در مقابل بسم اللهش همین نسبت رو داریم، یعنی همون افضلیتی که سوره هم بر سایر قرآن دارید، بسم الله بر کل آیات سوره هم داره. اون از اندازه‌ای که عقل ما میرسه در فضلی که خدای متعال به بندگانش فرموده و این تعلیم را به ما داده که عبادت خودمون را با این جمله شریف شروع کنیم، این از خدای متعال درخواست میکنیم بر علم ما، بر معرفت ما، بر اخلاص ما بیفزاید. کسانی که علوم الهی را به ما یاد دادند، اونها را در اعلی علیین مشمول رحمت خودش قرار داد. روح امام راحل و شهدای عزیزمون را با انبیا و شهدا محشور ببرید. سایه مقام معظم رهبری، مراجع تقلید، علمای اسلام، خدمتگزاران به دین مقدس بر سر ما مستدام بدارید. کسانی که در صدد تضعیف اسلام هستند، اونها را نابود بفرمایید. عاقبت همه ما ختم به خیر، مرگ ما را شهادت در راه خودش قرار بده. السلام علیکم و رحمت الله.